بین تمدن‌هایی که روی کره زمین بودن و هستن هنوز، قدیمی ترینش ایران زمینه. حدود 1/4 تا 1/3 قدیمی تر از دو تا تمدن دیگه، یعنی چین و اروپاست. به نظر میاد بین 1500 2000 سال تا 3000 سال منقرض میشن هستن. همون بافت جمعیتی ادامه پیدا کرده، همون ساختارهای زبانی ادامه پیدا کردن، همون نظامهای باور ادامه پیدا کردن، همون الگوی خوراک خوردن، همون حتی ساختارهای زبانی ادامه پیدا کردن. شاید شگفت انگیز باشه براتون اگر بعضی از کلیدواژه‌ها، بعضی از مفاهیم رو نگاه کنید و این پرسش رو مطرح کنید که تا کجا عقب میره. درود دوستان، خیلی خوشوقتم که خدمتتون هستم. صدا میاد؟ آره. خب، چیزی که من امروز میخوام خدمتتون بگم یه جورایی ادامه گپ و گفتیست که دوست و برادر عزیزم و همکلاس عهد بوقم آقای دکتر بهتتی نسب عزیز الان گفتن، و اون در مورد حالا یه بخشی از این قلمرویست که باستانشناسا روش کار میکنن، مردم شناسا روش کار میکنن و یه بخشیشو جامعه شناسا روش کار میکنن، و اون بخشیست که ما بهش میگیم ایران. و سوالی که الان ممکنه برای خیلی از ماها پیش بیاد وقتی کلمه ایران رو و کلمه ایرانی رو میشنویم اینه که دقیقاً منظورمون یعنی چی؟ خیلی‌ها معتقدن که وقتی داریم درباره علوم انسانی صحبت میکنیم در واقع یه حوزه‌ای از دانشه که توش خیلی ذهنیت مهمه، خیلی اون دقت علمی، اون چیزی که ما مثلا توی فیزیک و زیست شناسی و علوم طبیعی داریم رو توی رشته‌های علوم انسانی نمیشه باز تولید کرد. به همین خاطر وقتی مثلا ما میگیم ایران، وقتی میگیم تمدن ایرانی، وقتی میگیم کلماتی حتی مثل کلمه تمدن رو به کار میبریم، خیلی وقتا تاب میاریم، ابهام رو درش، خیلی وقتا تناقض رو و حرفایی که خیلی معلوم نیست دقیقاً یعنی چی رو میپذیریم و توجیهش میکنیم، میگیم که خب این مربوط به علوم انسانیه دیگه. این ایده که علوم کلن دوتا شاخن، یه شاخهشون علوم انسانیه و این ابهام رو دارن و این نقیضه‌گویی رو ممکنه تو خودشون نشون بدن، و یه شاخه دیگری است به نام علوم تجربی که اونا نباید اینطوری باشن و خیلی دقیقاً این در واقع در قرن 19 میلادی توی اروپا باب شد. خیلی جالبه که تو ایران نبود همچین ایده‌ای. قرن 19 میلادی در اروپا آدمایی مثل دیلتای، حالا مشهورترینش دیلتاییه که اینا فیلسوفان تاریخ بودن خیلی‌هاشون، اومدن و درباره این صحبت کردن که ما در علوم انسانی یه چیزایی رو میفهمیم، تفهمیه، فقشتهن اصطلاحاً، و این با اخلاق در واقع ادراک دقیقی که ما توی علوم تجربی داریم متفاوته، و بنابراین کلمه تمدن رو به شکل‌های مختلف میشه به کار برد و خیلی از کلیدواژه‌های دیگر رو. طی دهه‌های گذشته یکی از تحولاتی که توی رشته‌های علوم انسانی رخ داده و من به اون تحولات خیلی علاقه دارم اینه که عده‌ای اومدن گفتن که اینطوری نیست، یعنی دانش امری که ما داریم میشناسیم یک پارچه است و بنابراین روش یک پارچه میخواد، و من به نمایندگی از روش یک پارچه در مورد دانش دارم خدمتتون صحبت میکنم. معمولا اونایی که گرایش به این شاخه دارن اونایی هن که توی چارچوب نظریه سیستم های پیچیده میاندیشن، و سرمشق نظریه من هم نظریه سیستم های پیچیده است. و دغدغه خاطری که دارم همین سوالیه که اول براتون مطرح کردم. وقتی ما میگیم ایران، وقتی میگیم ایرانی، وقتی میگیم تمدن ایرانی، دقیقا منظورمون چیه؟ داریم در مورد چی حرف میزنیم؟ در مورد یه حوزه جغرافیایی داریم حرف میزنیم، در مورد کشور یعنی یه واحد سیاسی داریم حرف میزنیم، در مورد یه جمعیت شاید داریم حرف میزنیم، شاید در مورد یک گستره تاریخی داریم حرف میزنیم، و کجاست هر کدوم از اینا؟ کدوم جمعیت، کدوم جغرافیا، کدوم دولت، کدوم نهادهای اجتماعی؟ شاید داریم در مورد یه نظامی از برها صحبت میکنیم، شاید داریم درباره یک چارچوبی از ساختارهای زبانی و نشانگانی حرف میزنیم، شاید منظورمون اساطیره، منظورمون چیه وقتی میگیم ایرانی؟ شاید مدل زندگی، غذایی که آدم ها میخورن، لباسی که میپوشن، شاید سازماندهی نظامهای اجتماعی، اون شکلی که خانواده تشکیل میدن، اون شکلی که آموزش میبینن، اون شکلی که داد و ستد میکنن، هر کدوم از اینا ممکنه باشه، و منظورمون چیه وقتی میگیم یکی چینیه و یکی ایرانیه. توی چارچوب نظریه سیستم‌های پیچیده فرض بر اینه که با همون دقتی که شما توی دانش‌های تجربی با همون وسواس، با همون سختگیری توی رشته های علوم انسانی هم میتونی با همون دقت صحبت کنی. دست کم این که باید طلب کنیم چنین دقتی رو و اون ابهام رو نباید توجیه کنیم جایی. با این مقدمه چیزی که من میخوام خدمتتون بگم یک مدلی در مورد مفهوم تمدنه. احتمالاً کلمه تمدن رو شما زیاد شنیدین، یک کلمه که سیاسی شده، گفتگوی تمدن‌ها، درگیری تمدن‌ها، جنگ تمدنی، همه دارن از تمدن حرف میزنن، سیاستمدارا از تمدن حرف میزنن، رهبران دینی از تمدن حرف میزنن، اونایی که مصلح اجتماعیان خیلی‌هاشون از تمدن حرف میزنن و دقیقاً معلوم نیست یعنی چی. چون شما مثلا کلمه‌ای میشنوین به نام تمدن ایلام، بعد یه کلمه دیگری میشنوین به نام تمدن ایران، بعد یه کلمه دیگری میشنوین تمدن میان رودان، بعد گاهی وقتا یه دفعه کلمه میشنوین مثل تمدن سیالک که الان صحبتش بود. ولی سیالک یه شهره و ایلام یه بخشی از ایرانه که خب همه این کلمه رو که در مورد همه چی نمیشه به کار برد دیگه، نه؟ و من فکر میکنم نمیشه به کار برد و فکر میکنم که باید با دقت دربارش حرف زد. تمدن کلمش همطور که معلومه از مدنیت میاد، از شهرنشینی میاد. میشه با دقت نسبتاً خوبی تعریف کرد که چه چیزی تمدنه. من از اون در واقع مدل نظری، اجازه بدین یه مدل نظری من دارم به اسم این ارجاعش هم بدم، بد نیست اگه خواستین دنبال کنین بحثو. یک مدل نظری است به نام زوروان. اون مدل نظری با نگاه نظری سیستم‌های پیچیده مدل میکنه رابطه میان منها و نهادها رو، رابطه سطح خرد و سطح کلان رو، و توی اون چارچوب خیلی از مفاهیم شفاف و دقیق میشن از جمله کلمه تمدن. منتها نکته مهمی که اونجا وجود داره اینه که ما موقعی که در مورد امر انسانی حرف میزنیم و میخوایم مدلش کنیم به شکل علمی و جدی، در نهایت متوجه میشیم که داریم درباره یک سیستم تکاملی حرف میزنیم و این سیستم تکاملی در مقیاس‌های متفاوت انگار سیستمای متفاوت میبینید. مثال بزنم براتون، شما موقعی که به امر انسانی نگاه میکنید، همین سخنرانی که زیبایی که الان دوست عزیزم کرد، یه جایی شما دارین در مورد بدن آدم رو حرف میزنین، اسکلت یارو رو پیدا میکنین، دی ان ایش رو دارین کاوش میکنین. یه لایه زیست شناختیه، بدنهای آدم ها که بدنهای گوسفندا رو رام کردن، که بدنهای جانورانی رو شکار میکنن، یک لایه تنهای زنده است. و اینا سیستم‌های تکاملی خیلی مشخصی هستن که در زیست شناسی بررسیشون میکنیم و متغیر پایه مشخصی دارن. همه بدن‌های زنده در طلب بقا هستن. یعنی شما یه متغیر مرکزی دارین که میتونید با اون متغیر رفتار کل این سیستم رو توضیح بدید در سطح زیست شناختی. و در سطح روانشناختی هم چنین چیزی داریم، یعنی ما انسان‌ها یک سیستم تکاملی مجزا، یک نرم افزار ولی در مقام یک سیستم تکاملی داریم که بهش میگیم نظام شخصیتی. و نظام شخصیتی در واقع به لحاظ سخت افزاری همون اتفاقی که توی کاسه سرمون در درون مغزمون میفته، ولی خودش یک سیستم تکاملیه و اونم باز تا یه حدود خوبی میدونیم. اونم یه متغیر مرکزی داره، متغیر مرکزیش لذته. یعنی نظام‌های روانشناختی میخوان لذت رو بیشینه کنن به همون شکلی که نظام‌های زیست‌شناختی بقا رو میخوان بیشینه کنن. و باز در لایه دیگری ما میدونیم که آدما با هم دیگه چفت میشن و امر انسانی یک لایه اجتماعی داره، یعنی نهاد شکل میگیره. تو این مدلی که ازش دارم صحبت میکنم، سه نفر به بالا نهاد تولید میکنن، به دلایلی دو نفر تولید نمیکنه. منتها جالبه که وقتی سه نفر شدن آدما، یه اتفاقی توشون میفته. سه نفر که روابط پایدار در طول زمان با هم دیگه دارن، مدار قدرت بینشون شکل میگیره. یعنی متغیر جدیدی ظهور پیدا میکنه در لایه جامعه شناختی و سیستم جدیدی اینجا ظاهر میشه به نام نهاد که متغیر مرکزیش قدرته و ممکنه رمزگذاریش قدرت دیگه، با پول، با رأی، با نمیدونم شأن اجتماعی، با رتبه اداری، با اینا رمزگذاری میشه. منتها متغیر مرکزی که ترجمه میشه به اینها قدرته. و یه لایه دیگه هم داریم، لایه چهارمی است به نام فرهنگ و اونجا هم سیستم‌های تکاملی مجزا داریم. این سیستم‌های تکاملی لایه فرهنگ رو اسمشو گذاشتم منش. منش‌ها واحدهای، اینا هم نرم‌افزاری‌اند، منتها واحدهای نمادینی هستند که حامل معنا هستند و از مغزی به مغز منتقل میشن با واسطه نظام‌های نمادین زبانی و رفتار آدم‌ها رو تغییر میدن. یه جوک ساده‌ترین منشه، یه نظریه، یک اسطوره، یک شعر، یک موزیک، یک اثر هنری، یک فیلم، اینا همه یک منشن. من الان دارم این منش به شما منتقل میکنم، تکه ای از یک دستگاه نظری رو که به عنوان یک واحد معنادار امیدوارم تغییر رفتاری بتونه تولید کنه. این چهار لایه، یعنی زیستی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، رو توی مدل زوروان بهش میگیم فراز، یعنی امر انسانی. چهار لایه سلسله مراتبی متفاوت داره که مقیاسای زمانی مکانیش با هم دیگه فرق میکنن. بدن، نظام شخصیتی، نهاد و منش چهار جور سیستم تکاملی هستند که به هم دیگه چفتن و چهار متغیر مرکزی دارن: قدرت، لذت، بقا، معنا، که بهشون میگیم قلبم. و اینا یک چکیده ای از یک مدل نظریه. حالا اگه ما نگاه کنیم، برگردیم به سوال اولیمون، تمدن یعنی چی؟ میشه اینو جواب داد؟ تمدن بزرگترین نهاد ممکنه. تمدن بزرگ مقیاس‌ترین نهادیه که داریم. خب ما موقعی که در مورد نظریه سیستمای پیچیده حرف میزنیم، منظورمون اینه که دقیق بیاد حرف بزنیم دیگه. یعنی موقعی که در مورد تمدن حرف میزنیم، در مورد یک سطحی از پیچیدگی داریم حرف میزنیم، یک لایه ای از پیچیدگی. پیچیده ترین سطح، پیچیده ترین شاید بگیم سقف ممکن برای نهادهای اجتماعی میشه تمدن. چرا؟ به خاطر اینکه تمدن یک نهاد در هم پیوسته است که ممکنه چند میلیون کیلومتر مربع باشه مساحتی که اشغال میکنه و ممکنه چند ده میلیون یا چند صد میلیون یا چند میلیارد آدم توش باشه و هزار سال تقریبا حد پایه دوامشه. یعنی با یه واحد خیلی عظیم سر و کار داریم. برای اینکه مقایسه کنید، کوچکترین نهادی که میشناسیم که قدیمی ترین نهاده و پایدارترین نهاده و همه جا هست، خانواده است. خانواده واحدش خیلی کوچیکه، واحدش در حد چند ده متره. توی چند ده متری خانواده شکل میگیره و کار میکنه. چند نفر آدم توشن، چند ده نفر فوقش توی خانواده خیلی گستردن، تعدادشون کمه و واحدش کمه. نسل 30-40 ساله عمر یک خانواده، به اندازه عمر یه آدمه در واقع. معمولاً هم بعد 30-40 سال بچه ها بالغ میشن و میرن، یعنی اون ساخت خانواده اولیه رو دیگه ندارید. به عبارت دیگه شما نهاد دارید از کوچکترین سطحش که خانواده است تا بزرگترین سطحش که تمدنه و تو همه این نهادها متغیر مرکزی قدرته و معادلات مشترکی حاکمن بر رفتار اون سیستمی که دارین بررسی میکنه. خب تمدن در این مقیاس بزرگ باید مرزبندیش معلوم باشه دیگه. من باید ببینم که اینا به هم دیگه متصلن و مثلا چند میلیون کیلومتر رو در بر میگیرن. همینطوری هر جای شما گور ببینید، شهر ببینید، خط ببینید، آدم ببینید، نمیتونید بگید تمدنه. یه پیوستگی باید بینشون باشه دیگه. این پیوستگی در واقع با راه ها ممکن میشه. ما گره هایی داریم، این گره ها نقاط پیچیدگی این گره میشه شهر. شهر مرکز انباشت پیچیدگیه توی نهادهای اجتماعی و شهرهایی که به هم دیگه متصلن و معانی مشترک رد و بدل میشه توشون، فناوریشون یکسان میشه، جمعیت ها توشون حرکت میکنن، با راه این اتفاق میفته. بر مبنای این تعریفی که کردم، شما میتونید حالا نگاه کنید به تاریخ و دقیق بپرسید که تمدنا کدومان و چجوری شکل گرفتن، سیر تحولشون چجوری بوده، مرزبندیشون چجوری بوده، رابطهشون با هم دیگه چگونه بوده. و این موضوع خیلی داغیه الان، یعنی از فوکویاما بگیرید تا لومان، همه دارن در مورد تمدن حرف میزنن و پیامد سیاسی داره صحبت کردن درباره تمدن. اگر توی تاریخ نگاه کنید، دو تا تمدن اول داشتید. یه نکته دیگه هم بگم، تمدن یعنی شهرنشینی، یعنی شما شهر باید داشته باشید. منتها شهرنشینی رو میتونید خیلی پیچیده نگیرید، یعنی واحدهای یک جانشین پایدار وقتی دارید و اون پیوستگی رو دارن و اون راه ها رو دارن و اون حجم و مساحت رو به شما میدن، میتونید بگید دیگه تمدن دارید. منتها اینا حواستون باشه که ظهور تمدن معمولاً با ظهور خط همراهه و شهر از یه سطحی پیچیده تر بشه، نویسا میشه، مردم می نویسن و نویسایی خیلی مهمه. می دونین چرا؟ چون با خط تاریخ شروع میشه. وقتی من میگم تاریخ یعنی خط، وقتی میگم فلان جامعه تاریخش از کی شروع میشه، یعنی اولین بار کی توی اون جامعه نوشت چیزی رو. پس بنابراین ما یه مفهوم تاریخ هم داریم و مفهوم تاریخ با مفهوم عمومی زمانمندی سیستم ها متفاوته. یه جور خاصی از زمانمندیه که میشه خط، میشه تاریخ. اول کجا شهر به وجود اومد؟ کجا خط به وجود اومد؟ تاریخ کجا شروع شد؟ با یه ضریب خوبی میدونیم حدود 3400 پیش از میلاد، یعنی 5400 سال پیش، ابتدا تو ایران زمین و یه خورده بعدش تو مصر. این اولین تمدنان خیلی با هم دیگه متفاوتن به لحاظ جغرافیایی. تو ایران زمین شروع شده ظاهراً، یعنی چی شد؟ بله، چه جوری الان چه اتفاقی میفته به نظر شما؟ بله، این اتفاق افتاد. تمدن ها میدونیم حدود 3400 پیش از میلاد، یعنی 5400 سال پیش، ابتدا تو ایران زمین و یه خورده بعدش تو مصر. این اولین تمدنان خیلی با هم دیگه متفاوتن به لحاظ جغرافیایی. تو ایران زمین شروع شده ظاهراً. تمدن ایرانی و تمدن مصری تقریبا میشه گفت ضد همن. تمدن ایرانی شکلش شبیه تنه درخته تقریبا. یه کویر مرکزی دارین، در اطرافش نواحی دارین که ارتفاعات داره، نمیدونم کش رو زر میشه توش کرد، یه چیز حلقوی، یه ساختار حلقوی دارین و در اطرافش آبها قرار گرفتن، یعنی خلیج فارس رو دارین، مدیترانه رو دارین، بالا سه تا دریاچه دارین، در اطرافش یه سری واحد آبی دارین. مصر کاملا متفاوته. مصر یه دره است، دره نیله، یه رودخونه است و دره اطرافش و یه تمدن درست کرده. شهرهای نیل، در شهرها در اطراف نیل چیده شدن مثل خط. تو ایران در اطراف اون حلقه مرکزی چیده شدن. راه توی مصر آبی اصلا، نیله. راه تو ایران زمینیه. خیلی تفاوتای جدی دارن و اینو تو جاهای متفاوت میشه دید. دو تا تمدن دارین بنابراین هولوش 3600 پیش از میلاد، نقطه شروعش. بعد چیزی که میبینید، ببینید این مصر، ساختارش رو مقایسه کنید با ایران زمین. ایران زمین از کجا تا کجا؟ یه چیز محک ساده بهتون بدم. آنجایی که شما نمیتونی تاریخش رو جدا روایت کنی، تاریخش میره میفته تو تاریخ یه جای دیگه. این علامت اینه که توی تمدنن اینا. مثال بزنم براتون، شما تاریخ چینی ها رو میتونید روایت کنید و هیچ ربطی به ایران نداره. البته یه تماسا اینا با هم دیگه داشتن دیگه، ولی چینه، یه تمدن جداست برای خودش. شما تمدن مثلا تاریخ شبه جزیره عربستان رو نمیتونید روایت کنید اگر اشاره نکنید به خوزستان و به میان رودان و به آسورستان و به یمن و به جنوب، در واقع سواحل شمالی خلیج فارس، جنوب ایران و به مکران. به اینا باید اشاره کنید، نمیتونید تاریخش رو بنویسید. شما به میان رودان نمیتونید تاریخش رو اشاره کنید و به شرق زاگرس، به ایلام ارجاع ندید. اصلا تاریخ ها همه به همدیگه ارجاع میدن. اولین سند تاریخی که ما در مورد میان رودان داریم در مورد جنگش با اونور زاگرسه و اولین سندایی که در مورد ایلام داریم هم در مورد جنگشون با میان رودان. اینا به همدیگه وصل بودن و نه اینکه فقط با همدیگه میجنگیدن، اینا لباسشون یکی بوده، تجارتشون با همدیگه به راه بوده، فناوریشون یکی بوده، خط و زبانشون با همدیگه رد و بدل میشده. موقعی که شما نگاه میکنید و تصمیم میگیرید که آمار بگیرید چند تا تمدن کلن داریم، به نتیجه عجیب میرسید و اونم که تعداد تمدن ها خیلی کمه، 6 تاست کلن. یعنی واحد های کلان نهادی، واحد های بزرگ جغرافیایی تاریخی که جمعیت انسانی رو سازماندهی کنن، 6 تا بیشتر تکامل پیدا نکرده. و هم وقتی یه سری از پیشورزایی که داریم از بین میره، مثلا این پیشورز که ما خیلی همون فکر میکنیم همه هر جا بودن توی تمدن بودن، اصلا اینطوری نیست. تمدن یک امر مشکلیه، تمدن یک سیستم تکاملی دیریابه و جالبه که تمدن ها تقریبا روی در واقع عرض جغرافیایی مشخص تحول پیدا میکنن. تمدن هایی که ما داریم در واقع قدیمی ترینش ایران و مصره، حدود 1500 سال بعد دو تا تمدن دیگه دارین، چین و اروپا، و تقریبا همون زمان دو تا تمدن هم تو آمریکا دارین، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی، و اون دو تا که تو آمریکا کاملا مستقل از بقیه شکل میگیرن. منتها ایران و مصر هم دیگه وصلن. در واقع ورود یک جانشینی و احتمالاً ایده نویسایی، ولی نه خود خط مصری بلکه ایده نویسایی، با مهاجرانی که از جنوب میان رودان و آسورستان، جنوب ایران در واقع، به شمال مصر کوچ میکنن ممکن شده. یعنی یه چیز اینطوری الان پیدا شده، شواهد خیلی جدی در این مورد داریم. منتها مصر یه تمدن جداست، یه نقطه شروعش، یه بذرش از اونجا اومده. مثلا گندم و جو و بز و گوسفند که اینا ارکان تمدن هستن، اینا تو ایران زمین تحول پیدا کرد، اینجا رام شدن برای اولین بار. تو مصر شما بز و گوسفند و گندم و جو دارین. مصر البته گیاهان بومی رام شده خودش رو هم داره، ولی انقدر مهم نیست. یعنی گندم و جو میکاشتن، بیشتر بز و گوسفند پرورش میدادن. این 6 تا تمدن، یه نکته خیلی مهمی که داره اینه که 3 تاش تا الان منقرض شده. تمدن مصری بعد از اینکه مقدونیا حمله کردن به مصر، یعنی در دوران اسکندر، 200 سال به شدت اونجا رو در واقع تخریب کردن، و بعد رومیا اومدن همین رو ادامه دادن. در واقع هجوم تمدن اروپایی به تمدن مصری مصر رو نابود کرد. کی؟ قرن دوم سوم پیش از میلاد شروع شد این روند فرسایش، و تا حدود قرن اول میلادی تموم شد. حدود 300 سال طول کشید و مصر، دوستان، یه تمدن بسیار دیرین، بسیار پیچیده و جالب، و 3000 سال ادامه پیدا کرده و یه واحد بزرگی بود. دو تا تمدن دیگه که منقرض شدن، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی هن. اونا هم چی شد منقرض شدن؟ اونا هم دوباره اروپایی رفتن منقرض کردن. منتها قرن 15 و 16 هم اونا هم حدود 200 سال طول کشید انقراضش. و اینکه چرا تمدن‌های آمریکایی شکننده تر بودن، احتمالاً کتاب جر دایموند رو خوندین همتون، اسلحه فولاد میکروب، که اگه نخوندین حتما به نظرم نگاهی بهش بندازین، کتاب بسیار جذابی است. خیلی البته جای نقد داره، اینم بگم بهتون، ولی خواندنی است، ترجمه به فارسی شده. خب تمدن با هم دیگه مربوطن، ارتباط دارن. با چی با هم دیگه مربوطن؟ با راه. نقطه اتصال تمدن‌ها و مرز تمدن‌ها اصلاً خط نیست، صفحه است. تمدن‌ها تو هم دیگه فرو میرن به تعبیری. اروپا خط رو از ایران زمین گرفته. خط لاتین، خط یونانی، خط فینیقیه در است. در اون زاد نبوده تو اروپا. تو چین شما دو جور خط متفاوت دارین. یه جور خطشون در اون زاده، خط چینیه. یه خط دیگه‌ش هم خط فارسیه که ما می‌نویسیم. اونجا بهش میگن تاجیکی. که البته رفتی به تاجیک و زبان فارسی نده، یه جور یه زبان ایرانی، البته سریکولی بهش میگن، یه زبان بومی خودشون، و اویغورها یعنی ترکا هم به اون زبان با همون خط میمیسن. بنابراین وامگیری میکنن تمدن ها از همدیگه، فناوریشون رو از همدیگه میگیرن. ما الان اینجا که داریم با همدیگه حرف میزنیم، یه بخش مهمی از این فناوری رو از تمدن اروپایی جدید وامگیری کردیم. نکته خیلی مهم اینه که وقتی از تمدن به این شکل حرف میزنین، دقیق میتونین در مورد پیچیدگیش سخن بگین، در مورد پایداریش، در مورد نقاط قوت و ضعفش، و در مورد خطر انقراضش. چیزی که احتمالاً برای ما مهمه، و امیدوارم همین امروز یه نکته کوچیکی در مورد خطر انقراض خودمون بهتون بگم. خب من اون وقتی که داشتم تموم شد، و اگه سوالی دارین در خدمتتون هستم. جان من قراره فکر کنم یه چیز دیگه من امروز خدمت شما بگم، جدا در مورد انقراض میگم، چون همه دارن منقرض میشن. پیروزم تفلک منقرض شد. آره، برای اینکه جلوگیری کنیم از انقراض یه سری پیشنهاد دارم میگم براتون. منتها یادتون باشه دوستان، انقراض تمدن یعنی انقراض اون سیستم نهادی. ممکنه یه تمدن منقرض شه، مردمش باقی بمونن، یعنی ساخت ژنتیکیش ادامه پیدا کنه. مثل چی؟ مثل پرو. تمدن آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی منقرض شد دیگه، یعنی الان کسی با اون زبون حرف نمیزنه، اساطیرشون دیگه از بین رفته، کل اون ساختار تمدنی فروپاشیده. منتها اون مردم، ساخت ژنتیکیشون هنوز هست. انقراض تمدن انقراض نهاده، یادتون باشه. مصری ها موقعی که اروپایی ها رفتن، رومی ها و یونانی ها رفتن اونجا رو در واقع خاکش رو به توپره کشتن، مردم اونجا مردم مصری بودن ژنتیکی، ولی دیگه زبون مصری رو از یاد بردن، دیگه خط مصری رو نمیتونستن بخونن، خدایانشون رو نمیشناختن، اون بناهای عظیمی که ساخته بودن بی‌معنی شده بود براشون. بنابراین ساخت تمدنی یه پیوندی با معنا و هویت داره، این نکته رو توجه کنیم. پرسش دیگر، خواهش می‌کنم. ببین تمدن اروپایی مرسومه که میگن قدیمی ترین چیزش حدود 1600 پیش از میلاده و فرهنگیه که بهش میگن فرهنگ مکنای. فرهنگ مکنای خاستگاهش کرته، در واقع جنوب یونانه و البته به نواحی جنوب شبه جزیره یونان هم بس پیدا میکنه. شما یه دوره حدود 400 ساله دارین فرهنگ مکنای بهش میگن. منتها این که اینا واقعا چقدر اروپایی هن به معنی امروز کلمه، من فقط دوتا شاهد بهتون بگم. فرهنگ مکنای به شدت تحت تاثیر هم ایران هم مصره، یعنی یه برایندی از این دوتا هستن. نکته اول، مردمی که اونجا هستن در جریان فروپاشی عصر برنز، یعنی 1200 پیش از میلاد، بعد 400 سال فرو میریزه، در واقع به هم میریزه ساخت اجتماعیشون و اینا مهاجرت میکنن، میان به شرق و میان در واقع کرانه های شرقی مدیترانه مستقر میشن. و اینا میدونین کیان؟ اینا یه سری قومن، قومایی هن که اسمای خیلی خنده دار دارن بعضیشون. مثلا اسم یکیشون بوده مشوش، اسمشون بامزه است. اسم یکیشون بوده پلست، و میدونین اینا کیان دیگه؟ فلسطینیان. ادامه مستقیم مکنای فلسطینیان، ادامه مستقیم مکنای. البته یه ارتباط فرهنگی و زبانی با یونانیای بعدی هم دارن، منتها یونانیای موج مهاجرن، بعدن هم 1200 تقریبا وارد منطقه میشن. منتها میشه گفت مکنای نقطه شروع 1600 پیش از میلاد. نه، ببین یک مدل نظری سیستمی در مورد نظام اجتماعی و در مورد منها، در مورد آدم هاست. کلمه زوروان به معنی زمانه، برای این کلمه رو براش به کار بردیم. و البته کلمه زوروان تقریبا به همین معنی، یعنی به عنوان یک کلید واژه مهم در تعریف نظام های اجتماعی تو ایران اصلا به کار می رفته. اینی هم که تا اینجای کار من براتون گفتم بچه‌ها، یک کتابی است به نام ایران تمدن راه ها، همین اسمی که دیدین، این فکر کنم 2-3 سال پیش منتشر شد و روی کانال من نسخه الکترونیکیش هست، اگه خواستین بریم بخونین. بله بفرمین. ببین خیلی پیچیده است. خب ببین مثلا آره، سه تا تمدنی که از بین رفتن در اثر هجوم یه تمدن دیگه بوده. انقراض سه تا تمدنی که تا حالا دیدیم ما، هر ستاش کار اروپایی ها بوده، کار هجوم بوده در واقع. منتها مثلا جای سوال دیگه که مثلا تمدن های آمریکایی که خیلی هم سریع منقرض شدن، اینا چی تو اروپایی ها بود که اینا رو منقرض کرد؟ شواهد زیادی هست که نشون میده مثلا آبله بوده عاملی مهمتر از این که مثلا جنگاوران اروپایی برن اونجا رو غارت کنن، آبله بوده اصلا. یا توی شرایطی ما میدونیم که مثلا در مورد انقراض تمدن مصری هم یه همچین شاهدی داریم که یه اتفاقات حتی بومشناختی قبلش افتاده، یعنی مثلا یه دوره قحطی خیلی گسترده و خشکسالی و اینا داری و بعد یه نیروی خارجی که میاد راحت فرو میپاشه این نظام اجتماعی. دیدگاه هایی هست که اصطلاحاً به اینا میگن دیدگاه های جبرانگار جغرافیایی، که جیر دایموند الان معرفی کردم نمونه شه، که اینا میگن جغرافیا و بوم خیلی تعیین کننده است. نگرش های دیگری هم داریم، نگرش هایی هم که مثلا یه مقداری فرهنگگرا هن بیشتر، که اینا مثلا معتقدن به عنوان مثال میگن خط تعیین کننده است. یعنی مثلا میگن خط ایروگلیف که اندیشه نگاره و چند هزار علامت داره و تو سالها طول میکشه اینو یاد بگیری. خط الفبایی یونانی میاد اینو پس میزنه، رقابت بین عناصر فرهنگیه. به نظر میاد آمیخته ای از همه اینا درست باشه. آره. خب اگه اجازه بدین از بالا بریم بعد دوباره میایم پایین. شما بفرما جانم. فقط بلند میپرسین. آها آره، با بلندگو بهتر. فقط یه قبل از اینکه بپرسی، من چند دقیقه وقت دارم دوستان؟ 2 دقیقه دیگه باید ببندیم. بله.
این تعریفی که از تمدن داری ارزش تولید میکنه؟
ارزش منظورت
برای کسانی که خودشون منسوب به اون تمدن ها میدونن؟
ببین ارزش یه چیزی که توی تمدن به وجود میاد. بله. ارزش چیزی که توی تمدن به وجود میاد، گوش میدی؟ ارزش یعنی مجموعه ای از عناصر فرهنگی ان که این منشایی بهشون متصله و توی تمدن به وجود میاد. یک نظریه توضیح میده و توصیف میکنه که این ارزش داره چجوری کار میکنه. و خب میتونی تو حالا از تو اون نظریه بر مبنای اون ارزش‌های خودتو تولید کنی. منتها یادت باشه ارزش وابسته به تمدن. خب خیلی کوتاه بگو، خیلی کوتاه جواب بدم. آره ببین، تمدن ایران الان به لحاظ سیاسی تجزیه شده. یه نکته کوچیکم بگم و دیگه ببندیمش. ببینید دوستان، این ایده چند تا من توهم رو سعی کردم الان بردارم دیگه. یکی این که مثلا جمعی همه مردم حتما توی تمدنی هن، اینطوری نیست. یکی دیگه این که به این معنی نیست که اونایی که نیستن ایرادی دارن و اونا توی واحد به این بزرگی نیستن. شبه قاره هند همیشه توش آدم بوده، همیشه اینا بر خودشون زندگی میکردن، فرهنگ بسیار غنی دارن، تمدن جدا ولی نبوده. آفریقای زیر صحرا کلی چیزای جالب آثار هنری تولید کردن، فرهنگ داشتن همیشه، اصلا ما از اونجا اومدیم. منتها اینا تمدن جدا نیستن. بنابراین تمدن یه سطح پیچیدگیه، یعنی تعریف دقیق باید بکنیم ازش. در مورد چیز یه در واقع توهم اینه دیگه اینه که انگار یه تمدن یه دولته و معمولا اینطوری نیست. یعنی توی تاریخ اگه نگاه کنین، تمدن‌ها اتفاقا واحد سیاسی فراگیر ندارن معمولا. اروپا نداشته هیچ وقت، آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی ظاهرا هیچ وقت نداشته. اینا دولت‌های بزرگ داشتن ولی کل اون پهنه رو نمی‌گرفتن. چین در قرن 20 فقط پیدا کرده این رو. ایران استثناست در این مورد. ایران و تا یه حدودی مصر، این دوتا دولت فراگیر داشتن. در مورد ایران خیلی این شگفت انگیزه، چون دیر این دولت شکل میگیره، یعنی 26 قرن پیش دوره هخامنشی شکل میگیره و طی 26 قرن پیش تا الان 20 قرن ما واحد سیاسی فراگیر داشتیم. خیلی عدد بالاییه، یه چیز خیلی غیر عادیه. تو مصر هم با این نسبت ما واحد سیاسی بزرگ نداریم. الان ما در حالت تجزیه هستیم، یعنی بلا سیاسی 200 ساله تجزیه شدیم. منتها نه، در حال انقراض. همیشه همه سیستم‌های تکاملی در حال انقراضن، یادتون باشه. منتها آیا امید بخش وضعیت الان ما یا نه؟ من براتون دفعه بعد خواهم گفت که امید بخشه. میشه منقرض نشیم، دسته که نمیذاریم. خسته نباشید.
سپاس گزارم.
دوباره درود و منو میبخشید که دوبار در واقع دارم مزاحمتون میشم. سری پیش صحبت این بود که خب تمدن یه سیستم تکاملیه و بین تمدن‌هایی که روی کره زمین بودن و هستن هنوز، قدیمی ترینش ایران زمینه. یعنی ایران زمین حدود یک چهارم تا یک سوم قدیمی تر از دوتا تمدن دیگه، یعنی چین و اروپاست. اینطوری بهتون بگم، تمدن‌ها به نظر میاد بین 1500 2000 سال تا 3000 سال منقرض میشن هستن. این عمرشون خیلی هم حالا دیگه طولانی نیست. تمدنی که ما داریم تا همین الانش 5400 ساله ادامه پیدا کرده. میگم ادامه پیدا کرده یعنی چی؟ یعنی همونطور که صحبتش بود الان، یعنی همون بافت جمعیتی ادامه پیدا کرده، همون ساختارهای زبانی ادامه پیدا کردن، همون نظامهای باور ادامه پیدا کردن، همون الگوی خوراک خوردن، همون حتی ساختارهای زبانی ادامه پیدا کردن. و شاید شگفت انگیز باشه براتون اگر بعضی از کلید واژه‌ها، بعضی از مفاهیم رو نگاه کنید و این پرسش رو مطرح کنید که تا کجا عقب میره. مثلا من ازتون میپرسم که به مثلا چه میدونم، به مادرتون میگین چی میگین؟ چجوری خطابش میکنین؟ تو هر تمدنی، ولی مادرم هم اینجا هست و ممکنه، مرسی، ممکنه مثلا شما بگین که خب توی زبان‌های هندو اروپایی مثلا قدیمی‌ترین نشانه‌ای که از این کلمه‌ای که ما الان میگیم مادر موتر، نمیدونم مادر، کلمه‌های شبیه به این به کار می‌بریم، مثلا قدیمی‌ترین نمونه‌اش مثلا میره تا 1000 خورده‌ای سال پیش یا 2000 سال پیش به عنوان مثال. منتها کنارش که خب ما اون کلمه مادر رو داریم تو زبانمون دیگه، کنارش مثلا شما می‌بینید که ما به طور سنتی تو خیلی از جاها ننه میگن به مادر، یا نانا میگن، ننه میگن، چه کلمه های مختلف اینطوری. و میدونین چیه ننه؟ چیه؟ نه اسم ایزدبانوه، اسم ایزدبانوه مادری در ایلام باستان، یعنی 5000 سالش این کلمه. و از همون موقع انگار به مادرها میگفتن ننه، یعنی اصلا این کلمه اصطلاحه همطوری مونده. و شبیه اینو خیلی، حالا این همطوری مثال بود براتون گفتم، منتها خیلی این رو میبینید. یعنی به عنوان مثال شما مثلا اگر نگاره های تاریخی رو نگاه کنید، یکی لباس این شکلی پوشیده باشه تو اروپا، تو چین نمیبینید. 500 سال عقب تر بری تقریبا دیگه نمیبینید. یعنی تو اروپا و تو چین مثلا شلوار کسی نمیپوشیده. اینا همه مثاله ها، میخوام بهتون بگم خیلی قدیمی و خیلی پایداره این سیستم علائمی که دارید. آیا ممکنه خیلی معتقدن خب تا حالا باقی مونده دیگه، باقی میمونه دیگه، این تمدنی که انقدر تا حالا جان سخت بوده غالبا بعد از اینم باقی میمونه. من مشهورم به این که همیشه میگم باقی میمونه، ولی راستشو بخواین امید رو باید از بحث علمی جدا کرد. و بحث علمی اینه که سیستم تکاملی همیشه در لبه فروپاشیه. سیستم تکاملی سرنوشتش انقراضه، یعنی به لحاظ آماری همه سیستم‌های تکاملی منقرض میشن و تمدن ما که منقرض نشده یه چیز استثنایی غیر عادیه، هیچ قانونی حاکم نیست که حتما این باقی خواهد موند. اما میشه برای بقاش اندیشید، میشه راهبرد پیشنهاد کرد اگر با یک نگاه یه مقدار سختگیرانه دقیق نگاه کنیم بهش. و آریان عزیز، دوست عزیزم، یه هولی داد منو، گفت نه اسلایدم بذار برای این حرفی که میخوای بزنی. اسلایدی که میخوام بهتون نشون بدم میخوام ممکنه عجیب غریب به نظر بیاد، ولی من فکر کردم به اینکه 7 پیشنهاد برای اینکه تمدنمون چجوری باقی بمونه رو سریع بهتون بگم. و 7 عکسی که انتخاب کردم، نمیدونم میدونید یا نه، من جانورشناسم در ضمن هستم، یعنی فیزیولوژی اعصاب خوندم و در واقع رشته اولم جانورشناسی بود. عکسایی که میخوام بهتون نشون بدم عکسای جانورشناسان است، ولی توی مقیاس یه مقداری میکروسکوپی و در واقع اینا رو از برگزیده های مسابقه عکاسی نیکون گرفتم تا 3-4 سال گذشته. اگه بخوایم منقرض نشیم چه کارهایی رو لازمه انجام بدیم؟ خب 6 تا تمدن داریم دیگه. وضعیت کنونی ما اینه که تمدن اروپایی بست پیدا کرده و جهانگیر شده. اینی که الان دارین میبینین این تقریبا مثلا مربوط میشه به قرن 17-18 میلادی و بعد اون دوتا تمدن منقرض شدن. تمدن مصر منقرض شده، تمدن مصر البته بین ایران و اروپا دست به دست شده چندین بار، تمدن چینی برای خودش هست، 3 تمدن الان باقی موندن. و چگونه منقرض نشیم؟ خب احتمالا میدونید این چیه دیگه، حالا یه خورده ممکنه عکسا به نظرتون بی ربط بیاد ولی مربوطه. این دافنیه. شما به احتمال زیاد هر جایی برید توی برکه چیزی تو طبیعت آب بخورید، آب شیرینی که قابل خوردنه، از اینا توش هست. خاکشی بهش میگن تو فارسی قدیم، اسم علمیش دافنی است. دافنی خب خیلی موجود جالبیه، خیلی کوچولو، میکروسکوپیه، خیلی بامزه است، منقار داره، شبیه جوجه میمونه یه مقدار. حالا اگه زیر میکروسکوپ دیده باشیدش خیلی موجوده، یه خورده خنده‌داری حرکاتش و اینا. دافنی چند تا ویژگی جالب داره. یکی اینکه تخماشو دفن نمی‌کنه، تو پوستش نگه می‌داره و پوست‌اندازی که می‌کنه در واقع حفظ می‌کنه، محافظت می‌کنه از تخماش. یه ویژگی جالب دیگه اینه که توی فصل‌های مختلف اصلا شکلش تغییر می‌کنه. اینم باز دوباره همون دافنیه. خب چرا اینطوره؟ چرا دافنی خیلی سگجونه، خیلی قدیمیه، خیلی مشکل منقرض بشه. این نمونه‌ای که من برای شما دارم میگم الگوهای در واقع سیستمی هستن که پایدارن، یه مقدار جلوی انقراض میتونن وایسن و من فکر میکنم میتونیم ازشون درس بگیریم. دافنی ویژگی مهمی که داره اینه که در رویارویی با تنش دو تا ترفند رو خوب به کار میبره. یکی این که همانندسازی میکنه، تا میتونه به محض اینکه منابعش کافیه بچه درست میکنه، تخم میذاره تو خودش و میمیره خیلی وقتا، ولی تخمه باقی میمونه. خیلی وقتا به پوست اندازی نمیرسه، یعنی دافنی مرد ولی 5 تا بچه مثلا توی کیسه توی غلافش باقی مونده و اینا میشه 5 تا دافنی دیگه. نکته دوم اینه که خود دافنی سازگار میشه. پیشنهاد در شرایط تنش‌زا که همیشه هست، که به ویژه الان هست، در شرایط آشوب که همیشه هست ولی به ویژه ما الان وسطش نشستیم، سازگار شید با اون شرایط. سازگار به معنی تکاملی منظورمه. سازگار شدن به لحاظ تکاملی یعنی پیچیده تر شدن. سازگاری به لحاظ تکاملی یعنی دریچه های جدید برای ردیابی تغییرات احداث کردن. یکی اینه که در اکنون به شما کمک میکنه باقی بمونید، یکی دیگه تضمین کردنش برای آینده است. همانندسازی کنید. حالا همانندسازی تو حوزه تمدن، حالا البته همانندسازی فیزیولوژیک هم داریم، بچه دار میشن آدم ها، اون سر جاش، منتها تو حوزه تمدن یعنی معانی رو بسته‌بندی کنید، معانی رو خوردنی کنید، تکثیر پذیر کنید. شواهد زیادی است که همه این هفتایی که الان براتون خواهم گفت واقعا داره رخ میده در تمدن ایرانی. یه مثال براتون بزنم در مورد این در واقع بسته بندی کردن اون محتوا. مثلا تمدن ها موقعی که در مقابل یک تنش زبانی معنایی قرار میگیرن، میدونین چی کار میکنن؟ فرهنگ نامه مینویسن. خیلی جالبه ها. اولین بارم تو سومر این رخ داد، یعنی سومری ها در جنوب میان رودان یه قوم دیگری به نام اکدی ها از شمال بهشون حمله کردن و به اینا در واقع غلبه پیدا کردن و یه دفعه شما میبینید که فرهنگ نامه های سومری پیدا میشه. مال کیه؟ مال 2300 پیش از میلاده، 4300 سال پیشه. هر دوتا قومشون الان هم هستن. اکدی ها شبیه عربان، یکی از اقوام سامی کهن ایرانیه. سومری هم هنوز هستن، یعنی در جنوب میان رودان اون بحث هاپلو گروه که الان حامد عزیز داشت میگه، دکتر بهتتی نسب عزیز میگفت، هاپلو گروه هاشون جنوب عراق هست، منطقه‌ای که میگن منطقه نیزار های اصطلاح هم بهش، اینا هاپلو گروهشون با همون سومری های قدیم یکی، یعنی جمعیت ها اصلا مونده. اینا موقعی که تو شرایط تهدید قرار میگرفتن فرهنگ مینوشتن و این چندین بار رخ داده، نه فقط مال تمدن ایرانی یا چینی هم اینطوره. و دقت کردین چقدر فرهنگ ما الان داریم؟ ما الان در واقع در درخشان ترین دوره فرهنگ نام نویسی زبان پارسی دری هستیم تا 1400 سال گذشته که این زبان بوده. این دوتا پسی هایتون باشه، همون هم سازی کنین و سازگارشین. عکس خیلی خوب نیافتاده، اینا خیلی عکس های خوبی هن. این در واقع اتصال دوتا نورون هیپوکامپ توی مغز آدم. خب میدونین شما این رو که توی شبکه عصبی نورونا به هم دیگه وصل میشن و یک کلاف هایی درست میکنن، یک نوروفیبر هایی داری. اگر من بخوام شبیه سازی کنم، خاطرتون هست گفتم تمدن ها از مجموعه از شهرها تشکیل میشن، اینا واحد های تراکم پیچیدگی و واحد های پردازش اطلاعات تمدن هن و با راه هایی به هم دیگه وصل میشن. نه در واقع اگه من بخوام دقیق تر بگم، اون راه هایی که بین شهرها کشیده میشه در سطح پیچیدگی دیگری توی مغز اگه بخواید بهش نگاه کنین تقریبا همسانه با آکسون و دندریتا، تقریبا شبیه راه‌های محلی هن. اگه بخوایم شبیه سازی کنیم این رو، الگوی کلی پردازش اطلاعات تو این دوتا تقریبا یکیه. کلی حالا بحث و نظر داریم در این مورد که مقیاس وقتی تغییر میکنه قواعد پایدار میمونه یا نه، و در مورد سیستم های پیچیده خیلی ها معتقدن از جمله من که خیلی از قواعد پایدار میمونه، یعنی اون الگوی قواعد، البته پدیده متفاوته، ولی الگوی قواعدی که شما با میکروسکوپ بین یه شبکه ای از نورون ها میبینید، الگوش با الگویی که بین یه شبکه ای از شهر را میبینید یکیه. و الگویی که مثلا در مورد الان مثالشو زدن در مورد یک شبکه ای از مورچه ها توی لونه میبینید، با شبکه از آدم ها توی لونه شون توی شهرشون میبینید، خیلی از الگوهاش شبیه هم دیگه است، تفاوتایی دارن، ولی مثلا دوتای اینا مکان اجتماعی تولید میکنن، دوتای اینا هندسه جدید درونی تعریف میکنن، متفاوت با هندسه جهان خارج. این برخالی بودن قواعد، این فرکسالی بودن قواعد، یه پدیده ایه که به نظر میاد به صورت قاعده میشه پذیرفتش. خب اگر اینو بپذیریم چی ازش یاد میگیریم؟ یعنی حالا توزای تمدنی چه درسی از این میتونن بگیرن؟ من فهم میکنم درس اصلی اینه شبکه سازی کنید، منتها شبکه سازی رو بهش دقت کنید. ببینید تو هیپوکامپ شما اگه مغز رو نگاه کنین، سیر تحول مغز، سیر یادگیری مغز، برخلاف چیزی که ما خیلی وقتا فکر میکنیم، همراه با قطع شدن راه هاست. شبکه سازی به معنای فقط این که همه به هم دیگه وصل بشن نیست، اتفاقا به معنی اینه که قطع شه خیلی از جاها. یه مثال براتون بزنم، میدونید مغز مردان نسبت به مغز زنان جانبی شدنش بیشتره، یعنی شما دو تا نیمکره دارین، تو هر کدوم از اینا یه سری کارکردها دارن رخ میدن. نیمکره چپ و راست یه تفاوتایی با هم دیگه داره. نیمکره چپ غالبه توی گونه ما و حالا خیلی از میمونای دیگه. غلبه نیمکره چپ به راست تحت تاثیر تستوسترونه، بنابراین مردان مغزشون جانبی شده تره. حالا یه پیامدهایی داره، هوشبهراشون فرقی نمیکنه ظاهرا، ولی یه کارکردایی رو زنا بهتر انجام میدن، یه کارکردایی رو مردا بهتر انجام میدن. خب شما موقعی که در مورد جانبی شدن میشنوین، یعنی تستوسترون چی کار میکنه؟ تخصصی تر میکنه یه سری کارکردها رو. چگونه؟ روابط بین دوتا نیمکره رو قطع میکنه. زنان رابطه پینه ایشون، کورپوس کالوسومشون نسبت به مردان بزرگتره. عدد دقیقش یادم نیست، اگه اشتباه نکنم بین 25 تا 30 میلیون آکسون بیشتر دارن زنان. تستوسترون قطع میکنه اینا رو. در نتیجه زنان از دو تا نیمکرهشون میتونن استفاده کنن موقعی که دارن حرف میزنن، مردا نمیتونن. منتها دستور زبان مردا بهتر در میارن، محاسبات مربوط به منابع و زنها بهتر انجام میدن، ولی ریاضی کردنشو ببخشید زنها بهتر انجام میدن، ریاضی کردنشو مردا یعنی انتزاعی تر میتونن بکنن، اونا عملیاتی تر نگاه میکنن بهش. بنابراین شما تو خونتون اگه میخواین مثلا گزارش عملکرد مالی بنویسین، بهتر مرده بنویسه، ولی اگه میخوای مادر خرج تعریف کنی، مادر خرج باید تعریف کنی، یعنی زن بهتر خرج میکنه، بیشتر حواسش هست. چگونه این اتفاق میفته؟ شبکه توی یک سطح پیچیدگی شکل میگیره. شبکه شدن همینطوری تصادفی همه با هم دیگه وصلیم نیست. اونایی که خیلی شبیهن و اونایی که خیلی متفاوتن، اینا معمولا شبکه‌های خوب میدن. اونا که خیلی شبیهن کارکرد مشترک تخصصی به دست میدن. اونا که با هم دیگه متفاوتن تصحیح میکنن هم دیگه رو. شبکه درست کنید، ولی ساده لوحانه و خام نه. شبکه درست کنید با اونایی که شبیهتونن و با اونایی که متفاوتتونن. متفاوتن باهاتون. روشنه چی دارم میگم؟ خب این خیلی عکس خوبیه. یعنی حقش بود اولشه، نشد، حیف. میدونین چیه دیگه؟ برفه. منتها یه اتفاق جالب که افتاده اینه که توی یکی از پراش یه برف جدید شکل گرفته. خب برف احتمالا شما میدونین دیگه، چیه بلور برف در شرایط خاصی شکل میگیره، یعنی در شرایطی که آب داره متولور میشه ولی کند متولور میشه، ناگهان متولور شه میشه تگرگ دیگه. برف آروم آروم شکل میگیره و به خاطر ساختار مولکولی آب در واقع برف همیشه شیشپره و به خاطر ویژگی برخالی که الان براتون گفتم، هر دوتا دونه برفی با هم دیگه متفاوتن. یعنی شما مجسم کنید این چند وقت پیش که تهران برف اومد یا موقعی که برف میاد، چه دریایی از زیبایی شما دارین جلوتون. البته خب با ذره‌بین باید نگاه کنین دیگه، ولی هست چه چشمتون، چون هر دونه ای از برف با هر دونه دیگری از برف متفاوت، مثل هر مغزی که با هر مغز دیگری. گاهی وقتا شما میبینید که یک برفی که داره شکل میگیره یه برف دیگه تو خودش شکل میده. اینو همه جا میبینید. یک شهری داره شکل میگیره، در حومه خودش یک شهر جدیدی شکل میگیره، اسلام شهر. یعنی شما مجسم کنید این چند وقت پیش که تهران برف اومد یا موقعی که برف میاد، چه دریایی از زیبایی شما دارین جلوتون. البته خب با ذره‌بین باید نگاه کنین دیگه، ولی هست چه چشمتون، چون هر دونه ای از برف با هر دونه دیگری از برف متفاوت، مثل هر مغزی که با هر مغز دیگری متفاوت. خب گاهی وقتا شما میبینید که یک برفی که داره شکل میگیره یه برف دیگه تو خودش شکل میده. اینو همه جا میبینید. یک شهری داره شکل میگیره، در حومه خودش یک شهر جدیدی شکل میگیره، اسلام شهر. یه زبانی داره شکل میگیره، کنارش یه لهجه‌ای که میتونه یه زبان جدید بشه شکل میگیره. یک دینی داره شکل میگیره، کنارش یه فرقه‌ای که میتونه تبدیل به دین جدید بشه شکل میگیره. یک سبک هنری، یک گروه جمعیتی، یک کارکرد نهادی داره شکل میگیره. ببین در لحظه ای که داره اون برف تبلور پیدا میکنه این اتفاق میفته و سرود تبلور تبلور تبلورت مبارک. این حادثه ای که رخ میده اینه که شما نظم های نو رو بهش میدون بدین. حتی نظمایی که به نظر میاد رقیبتونن. خب در واقع شما الان بلوری که تکمیل شده اینجا کوچیکه است، منتها بلور بزرگتره هم اتفاقا اونی که تکمیل نشده، اونی که یکی از یالاش رو وقف این کرده که خودش یک بلوری بشه. اینا خیلی وقتا جدا میشن از هم دیگه، خیلی وقتا اون یاله دوباره تشکیل میشه به شکل دیگری. برف خودش یه دنیاییه که الان نمیخوام واردش بشم، و ریاضیات حاکم بر برف یه دنیای شگفت انگیز جالبیه. منتها درسی که ازش میتونیم بگیریم اینه، دوستان نظم تولید کنید و میدون بدین که نظمای جدید کنار شکل بگیره. نترسین، هر نظمی میدان خاص خودش رو تولید میکنه، جای کسی تنگ نمیشه. خب این عکسه چرا نیست؟ آره اینجا یه عکس خیلی قشنگی بود. خب ببینم چی بود، چون من کل این اسلاید رو در حد 10 دقیقه بود درست کردم، ببینم چه عکسی براتون گذاشته بودم. ببینید یه اتفاقی که توی همه سیستم‌های تکاملی میفته اینه که تجربیات مشابه که الگوی مشابه دارن، تجربه که عیناً تکرار نمیشه دیگه، تجربیاتی که الگوی مشابه دارن به کنش واکنش‌های مشابه منتهی میشن. درسته؟ یعنی ما هممون اینو متوجهیم که هر دفعه با یکی دعوامون شده متفاوت بوده با دفعه‌های دیگه. هیچ دوتا دعوایی عین هم دیگه نیستش که، دوتا تجربه متفاوته، ولی ما یه مفهومی داریم به اسم دعوا کردن و تجربهش کردیم چند بار، بعد یه الگو تو خودمون میبینیم. یعنی مثلا من میگم من دعوام که میشه مثلا با مشت یارو رو میزنم، یا نه من دعوام که میشه هیچی نمیگم میذارم میرم، یا نه من دعوام میشه هیچی نمیگم بعدن ولی پشت سر طرفم. یه الگو داریم هر کدوم از ما و این الگو معمولا نهادی نمیشه. کدوم الگو بهتره؟ تا یه حدودی میشه گفت این الگو از اون یکی الگو موفق تره. معیار موفقیت چیه؟ اینم خدمتتون بگم، اگر در مورد سیستم های تکاملی انسانی داریم حرف میزنیم، توی این مدل نظریمون 4 تا متغیر در هم پیوسته است: قلبم، لذت، بقا، معنا، قدرت. اینا غایت های طبیعی سیستمن. مهم نیست من چی تعریف میکنم. شما یه نظام اجتماعی وقتی دارین، این نظام اجتماعی یه سری آدم توشن، طول عمر این آدم ها ضرب در تندرستیشون میشه بقای اون جامعه. یه عدد خیلی روشنه. این که من تفسیرم چیه و ذهنیتم چیه و بقیه نظرشون چیه اینا اینقدر مهم نیست. یعنی یه جانورشناس مریخی هم بیاد میتونه به شما بگه که توی تهران مردم طی نیم قرن گذشته سلامتشون کم شده، عمرشون، عمر سرانشون کم شده. خب حالا لذتم همینه. یعنی برای لذتم یک تعریف عصب شناختی داریم، مقدار کل فعالیت شبکه نوروپپتیدیتون، اون مراکزی توی مغز که پاداش دارن به شما میدن. نوروپپتیدرژیک فقط نیست، در واقع دوپامینرژیک هم هست، یه قصه بیوشیمیایی داره مغز دیگه، ولی قابل سنجشه. تو میتونی عکس بگیری از یه مغزی و بگی این الان داره لذت میبره. یه چیز عینیه، لذت یه چیز متافیزیکی نیست. قدرت هم همینطوره و معنا هم همینطوره. من به موقعی که داشتم این نظریه من اشاره کار میکردم، اشاره کردن دوستان عزیزم آقای دکتر اکبری هم به میم که داکینز پیشنهاد کرده و همین منظورش واحدهای فرهنگه. و یه نقدی که من اون موقع در واقع نوشتم روش این بود که میم معلوم نیست یعنی چی، اون دقت رو نداره، ذهنی همچنان. و برای اینکه این مدلم رو در واقع به کرسی بشونم، اومدم یه کاری که به نظر مشکل میاد، این که شما بگین کوچکترین منشا یعنی کوچکترین واحدهای فرهنگ دقیق بتونی بگی چند بیت اطلاعات داره، تو چه دامنه‌ای، و ساختارش چند بیت چه شکلیه، در حد اینکه چند بیت اطلاعات داره. من الان میتونم بهتون بگم شما هر جوکی که میشنوین اون اشاره آخر که باعث میشه بخندین بین 2 تا 20 بیت اطلاعات داره، همیشه تو همه زبونا. یه کتاب هم هست در این مورد، خواستیم بخونین، جامعه شناسی جوک و خنده رو کانالم هست، همین پژوهشیه که این ازش در اومد. منتها میخوام بهتون بگم که شما معمولا توی خط میفتید و یک شرایطی رو مدل میکنید و به یه نتیجه منتهی میشه. خلاقیت چیه؟ خلاقیت اینه که تو همون شرایط میفتین یه جور دیگه اینو نتیجه میدین، منش جدید، معنای جدید زایده میشه. کار مشکلیه این طبیعتاً دیگه و ناامن به نظر میاد. خلاقیت چه در سطح روانشناختی، چه در سطح سازمانی، چه در سطح فرهنگی، یک تجربه خطرناک، یک امکان گشوده محک ناخورده است و بنابراین آدمو میترسن معمولا ازش. منتها به تجربه قاعده ای که میشه عنوان کرد در غیاب عکس اینه که سیستمای تکاملی باقی میمونن که در اطراف اون روش های هنجارین عادی خودشون راهبردهای خلاقانه هی تجربه میکنن. یه مسئله رو جدای این که یه روشی داریم و حل میکنه و همه چی خوبه، با روش های دیگه هم یه گوشه کناری عده دارن حل میکنن و خیلی وقتا اونا یه دفعه جواب میده، خیلی وقتا کل اون روش هنجارین فرو میریزه و اون روش های خلاقانه کناری جواب میده. پنجم این که آره عکسات خیلی دقیق معلوم نیست، منتها این که داریم میبینین اینا سلولای بنیادی جان، آره تهویه سالن، آره بچه ها فتوسنتز نمیتونن بکنن لطفا، آره چیز کنین، آره منم به زودی نکنه مسموم شیم بچه ها. آره بقا همونطور که گفتم خیلی مهم، آره امیدوارم به زودی آره سیستم چیز را بیفت. این که میبینید بچه عکس سلولای بنیادی در واقع چیزه، اکتودرمیه که عصب تولید میکنه، خب نورونای خیلی جوانن این چیزی که دارین میبینین. خب میدونین دیگه نورون انقدر پیچیده است، پیچیده ترین سلول بدنه که جایگزین نمیشه، تکثیر هم نمیشه، یعنی شما با همون نورونایی که به دنیا اومدین با همونا میمیرین و خیلی کمتر، چون یادم نوروناتون میمیره دیگه. نه متأ اتفاق مهمی که میفته اینه که شما یه سری سلول دارید که اینا مثل ذخیره جوانی عمل میکنن. در مورد نورون مشکله و کلی بحث هست در موردش که حالا تو چجوری ترمیم کنیم مغزی که داره صدمه میبینه رو. سلولای بنیادی به طور مشخص، سلولای بنیادی سلولهایی هستند که ساخت جنینی دارن و بنابراین تخصص هنو پیدا نکردن، به هر چیزی میتونن تبدیل شن. معمولا سیستم هایی که منقرض میشن جلوگیری میکنن از جایگزینی نسل جوونشون، مخاطره که الان داریم میبینیم دیگه. یعنی به عبارت دیگه همین الان اتفاقا داشتیم گپ میزدیم در مورد نسل و اینا صحبت بود با دوستان و اساتید عزیز، جایگزینی نسل جوانتر. این نسل جوانتر که میگم تو همه چیا، یعنی نسل جوانتر صنعتگران به جای نسل قدیمی صنعتگران، نسل جدید جمعیتی به جای نسل قدیم، الگوهای جدید شهرنشینی به جای الگوهای قدیم، نسل جدید نظم منظورمه. میدون بدین به این. من متوجهم اینه که الان دارم میگم بعضی از شما ممکنه بگین خب من چی کار کنم، من یه نفر آدمم توی تمدنی که تمدن ایرانی الان 30 تا کشوره، 350 میلیون نفرم آدم توشن، خب حوزه تمدن ایرانی یعنی چی؟ یعنی شما برین مثلا تاجیکستان، برین ازبکستان، احساس میکنین ایران هنوز، بعد رچین از قرقیزستان رچین، متوجه میشین که دیگه ایران نیست، یعنی رفع غذا نمیدونم لباس فرق میکنه، واردی حوزه تمدن دیگه شدین. از اون طرف تا کاشغر برین تا ارومچی برین هنوز تو ایرانین، بعد یه دفعه رد میشین وارد شیان میشین دیگه وارد قلمرو چین شدین، یه تمدن دیگه است. توی این حوزه تمدنی شما ممکنه بگین من یه نفر چی کار میتونم بکنم، میخوام بهتون بگم اصلا تو یه نفر میتونی خیلی کارا رو بکنی. این هفته که دارم میگم راهبردهای فردی برای حفظ تمدنه. تمدن کلانترین مقیاس سیستم پیچیده نهادیه، منتها تمدن همیشه در لبه آشوبه و در شرایط آشوب اون اثر پروانه مشهور هست و پروانه ها ماهاییم و پروانه ای که بال زدنش البته تصادفیه تو شرایط آشوبه، منتها پروانه ای که بال زدنش به لحاظ تکاملی موفق تره تأثیرش بیشتره. معمولا تصادفیه این، یعنی کسی نمیدونه داره چی کار میکنه، منتها میشه مرور کرد و میشه مدل کرد و گفت خب اینجوری بیاییم بال بزنیم، موقع بال زدن این هفته مورد رو رعایت کنین، اجازه بدین نسل جدید بیاد و نسل قدیم نیرومندتر میشه در این شرایط، برخلاف چیزی که فکر میکنن. نسل قدیمی که جلوی نسل جدیدو بگیره تو هر نوع نظمی رو به رکود و انحطاط و تباهی میره که رفته. خب این یه مقداری پیچیده است و تو چون زمان کمه من این یه مقدار فشرده باید بگم. این یه سلولیه که بیرون البته کاش شده، سلول در واقع نورون موشه، سلولی بوکامپ موش. ویژگی جالبش اینه، اونا نوروفیبره، اینا که میبینید از ارسده بیرون، و خب البته تجربی اینو درست کردن دیگه. ببینید دوستان، ما هممون درگیر این دو قطبی من و نهاد هستیم، فردگرایی در مقابل جمعگرایی، منافع شخصی در مقابل منافع جمعی، اراده و خواست و میل من در مقابل آن چیزی که نهادهای اجتماعی اعمال میکنن، هنجارها، قواعد، سنت، عرف، نه؟ تو این چارچوب ما نگاه میکنیم. چگونه میشه به تعادلی میان این دوتا رسید؟ یه چیز جالبی که من در مورد تمدن ایرانی پیدا کردم اینه که تو تمدن ایرانی تعادل عجیبی بین این دوتا هست. اصطلاحاً اونایی که توی عرفان قدیم بودن و مینوشتن به این میگن تعادل بین خلوت و جلوت. خلوت یعنی حوزه شخصی. در بیان این سه کم جنبان لبت، از ذهاب و از ذهب و از مذهبت. خیلی عجیبه این حرف مولانا میگه. یعنی در دوران مغول، مولانا که رئیس یه جریان اجتماعیه، میگه در مورد ذهاب، در مورد ذهب، در مورد رفت و آمدت، رفیقات، در مورد پولت، ذهب یعنی طلا، و در مورد مذهبت با کسی حرف نزن، حریم شخصیته. حریم شخصی داشتن آدم ها. خب داریم الان، می جنگن آدم ها بابت این حریم شخصی، نه؟ منتها اون حریم شخصی پیوند میخوره با نهاد اجتماعی. اون حریم شخصی تارک دنیا درست نمیکنه، بلکه منی تولید میکنه که در خلوته و در جلوت هم میتونه باشه. تعادل این دوتا خیلی مهمه. حوزه تمدن ما یه دلیل به نظر من باقی موندنش تعادل بین این دوتاست. یعنی در شرایط آشوبناک منهایی بودن در خلوت خودشون که میتونستن نظمای جدید تولید کنن و دسترسی داشتن به نهاد و میتونستن تغییر بدن نهاد رو. اگر منها در نهاد حل شن، همراه نهاد منقرض میشن. اگر منها سفارایی کنن در مقابل نهاد، نهاد رو منقرض میکنن و همراهش منقرض میشن. به تعادلی در این میان نیاز داریم. و بین منها و نهادها، منها پیچیده ترن. سطح اجتماعی نسبت به سطح روانی ساده تره. به دلایلی. و آخرین مورد، همین مولانا یه شعری داره میگه بمیرید بمیرید، شنیدین اینو احتمالا. من پیشنهادم اینه دوستان، نمیرید. برای بقا، برای منقرض نشدن، یک چیزیه که همه باید بجنگیم بابتش و اونم اینه که نمیریم. مثل چی؟ مثل تاردیگرادیا، خرسک میگن اینو تو چیز، میدونین این یه، این در واقع نیای مشترک همه بندپایانه و بندپایان موفق ترین جری شاخه تکاملی رو کره زمینن. اصلا قابل ما یه حاشیه کوچیک زمخت گنده کم عمر تازه وارد هستیم تو کره زمین. اینا اصل داستانن. و تاردیگرادیا که جد بندپایانه و خب بندپایان سیاره ما سیاره بندپایانه، یعنی شما اگه از یه سیاره دیگه بیاین تعصب نژادی و گونه‌ای نداشته باشین، میان یه سیاره میبینین پر بندپا، حالا لابلاش یه سری موردار گنده چیزام عجیبم که خیلی مغزای البته گنده‌ای دارن وول میخورن و منقرض میشن زود زود. تاردیگرادیا ویژگی جالبی که داره اینه که نمیمیره. نمیدونم دقت کردین یا نه. در این حد که تاردیگرادیا میکروسکوپیه، همونطور که میبینید با میکروسکوپ الکترونی عکس گرفتن. توی هوا شناورن اینا خیلی‌هاشون، همه جام هستن. بعد در این حد شناورن که مثلا باد میزنه اینا رو میبره تو جو و بعضی از اینا میرن تو خلا. و تو خلا میدونید آب مکیده میشه دیگه، نه؟ آبگیری میشه و اینا آبگیری میشن، یه پوسته ازشون میمونه و دوباره میان تو جو، باز با باد و اینا میان، ممکن بیافتن تو آب، بعد میافتن تو آب دوباره زنده میشن. نمیمیرن تاردیگرادیا. چجوری نمیمیرن؟ یه ویژگی که دارن اینه که سادن. یه مورچه مگس رو پیچیده است، اون رو شما ببری تو خلا میمیره دیگه، دیگه برگشت ناپذیره. چگونه ممکنه یکی نمیره؟ یک رگه هایی از سادگی لازمه. ما معمولا دل مشغول پیچیدگی میشیم و این رگه های سادگی رو خار میشموریم. این کارو نکنید. رگه هایی از سادگی هست که اون خیلی وقتا نظم های جدید رو میشه روش سوار کرد. اون باعث میشه که نمیریم. آیا تمدن ایرانی باقی میمونه یا نمیمونه؟ بستگی به بال زدن پروانه هایی داره که این آشوب رو دارن مدیریت میکنن. پیشنهادم اینه دوستان این هفته رو رعایت کنید و پیشنهادم اینه که نمیریم. ممنون. سوال جواب بریم. فکر کنم من زیاد حرف زدم. سوال جواب نمیدونم داریم یا نه. آره آره بسیار عالی.